این صحبت‌ها و این حرف‌ها رو واقعاً عملی کرد، دولت بتونه این کارها رو انجام بده و واقعاً مسکن رو از اون کالاهایی که در واقع رفته تو حوزه سرمایه گذاری و اینها واقعاً خارج بکنه، حالا با هر ترفند و هر راه و روشی که هست، که این اتفاق دیگه این مشکل و این معضل برای همه خانواده‌ها حل بشه انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای گودرزی، خیلی لطف کردید، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم، خواهش می‌کنم، خداحافظتون باشه. خب میخواییم که با آقای دکتر محمد رضا حسن آبادی، مدیر امور تولید اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی صدا و سیما، در حاشیه 21مین اجلاس سراسری فناوری رسانه با موضوع هوش مصنوعی گفتگو بکنیم. آقای دکتر حسن آبادی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه. بفرمایید، خواهش میکنم که در این اجلاس چه میگذره، هدف از برگزاری اجلاس و اینکه حالا کی و چه زمان ان شاء الله به اهداف مهم این اجلاس دست پیدا خواهیم کرد، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم ازتون.
سلامت باشین ان شاء الله. من خیلی کوتاه عرض بکنم، در واقع اجلاس رسانه فرصتی هست برای اجلاس فناوری رسانه فرصتی هست برای مهندسان، محققان و پژوهشگران فعال در حوزه فناوری رسانه، که عموما این تیپ در واقع افراد عموما هیچ وقت در آنتن دیده نمیشن، در پشت صحنه سیگنال ها رو تا کیلومترها داخل کشور میچرخونن. این همایش فرصتیه برای تشریک مساعی به اشتراک گذاری دانش با شعار هوش مصنوعی. خب مستحضر هستید، امروز هوش مصنوعی همه ابعاد حوزه فناوری رو تحت تاثیر قرار داده. در این اجلاس ما خب یه سری محصولات و راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی که دسترنج همکاران سازمانی هست توسط در واقع معاون محترم و رئیس سازمان انشاءالله در امروز که اختتامیه هست رونمایی خواهد شد. همچنین نشست های برگزار میشه با محوریت هوش مصنوعی، ده ها نشست داره برگزار میشه، مهندسینی که تو این حوزه ها دارن کار میکنن راهکارهای خودشون رو، راه حلای خودشون دارن ارائه میکنن و خب هدف اینه که این گفتمانه شکل میگیره و آرام آرام در واقع رگهای فناوری سازمان انشالله جاری و ساری.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر حسن آبادی. من میدونم که شما به هر حال در حاشیه برگزاری همایش هم تشریف آوردین و چند دقیقه ای رو وقتتون رو به ما دادید، خیلی از این بابت تشکر
میکنم. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، متشکرم، آرزوی توفیق میکنیم برای شما آقای دکتر حسن آبادی. ممنونم ازتون، خداحافظتون باشه، روزتون بخیر. امروز بپردازیم به مسائل و مشکلات زنبورداران کشور. مدیر عامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور خواستار حمایت مسئولان و نهادهای زیربط از زنبورداران شد.
بحث تولید حالا در حوزه زنبورداری، ما بر اساس هر سالی سرشماری داریم، سرشماری کندوهای زنبور عسل به صورت کشوری انجام میشه، مهر ماه انجام میشه با مدت 2 هفته الا 3 هفته و توی این مدت میزان تولید محصول، میزان تعداد کلونی ها، میزان تعداد زنبورداران و آیتم های مختلف که در حوزه زنبور عسل وجود داره انجام میشه. ما بر اساس آخرین سرشماری که داشتیم در سال 1403 میزان تولید محصولمون تقریبا شده نزدیک 111,000 تن، میزان تعداد کن زنبوردارامون که به عنوان زنبوردار در این حرفه هستن تقریبا حدود 95,000 نفر هستش، میزان تولید زهر زنبور نزدیک 10 کیلوه، میزان تولید ژل رویالمون نزدیک 11 تنه، میزان تولید گرده گل 862 تنه، میزان تولید برموم 211 تنه و میزان تولید موم 2633 تن.
آیین‌نامه های برنامه هفتم در وزارت علوم تدوین شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آیین‌نامه ها و برنامه های اجرایی مواد مربوط به این وزارتخانه در برنامه هفتم خبر داد.
آیین‌نامه های برنامه هفتم رو ما تدوین کردیم، اما مهمتر از آیین‌نامه ها تدوین برنامه اجرایی هست برای تحقق اهداف و تکالیفی که قانونگذار در این برنامه برای ما پیش بینی کرده. ما برنامه اجرایی رو به طور مشخص نوشتیم و برای رصد و پایش این برنامه هم به طور خاص یکی از در واقع همکاران آموزش عالی رو مأمور کردیم که اجرای برنامه رو مرتب رصد میکنن، چون واقعا معتقدیم اگر بخواهیم آموزش عالی رو پیش ببریم حتما باید با توجه کافی به برنامه‌های در واقع مصوب این حرکت صورت بگیره. لذا به طور خاص هم من خودم رو سر کار هستم، هم به طور مشخصی که از همکاران عزیزمون برنامه‌های اجرایی رو دارم پیگیری می‌کنم.
خب الان امروز در واقع آخرین روز هفته هست، آخرین روزی که ما اینجا در خدمت شما هستیم و میخواییم که بریم به سازمان میادین میوه و تربار و صحبت بکنیم با سخنگوی سازمان میادین میوه و تربار، سرکار خانم مژگان قانه. هم از قیمتهای خورده مطلع بشیم، هم از فراوانی ها و اینکه حالا انشالله که کمبودی هم وجود نداشته باشه. خانم قانه الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام خانم قانه، روزتون بخیر و خدا قوت. بفرمایید چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های محترمتون. از چه خبر خانم نطرابه؟
از یکی موجودی هایی که در میادین میوه و تربار هست، حالا چه به لحاظ سیفی و میوه ها و اینها، میوه فصل و اینها، هم گوشت و مرغ بفرمایید، هم قیمت ها اگر تغییری داشته یا حالا اگر کمبودی هست، اگر کسری هست، اینها رو هم حتما برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. کمبودی که قطعا توی میادین بازارهای میوه و تربار شهر تهران وجود نداره. حالا من قیمت مرغ تازه بسته بندی کیسه یا خدمت شنونده ها عرض میکنم که کیلویی 84,000 تومان توی تمام میادین و بازارها به فروش میره که قطعا قیمت سطح شهر از این میزان خیلی بالاتر هستش. در مورد سیفیجات هم حالا به رغم مسائلی که حالا توی سطح شهر شاید وجود داشته باشه، در مورد کمبودی افزایش قیمت ما طبق نرخ‌نامه هایی که در حقیقت تهیه میشه و مبلغش تقریبا بر اساس گزارش بانک مرکزی 24% پایین تر از قیمت سطح شهر هستش، محصولات سیفیجات و فرنگی و همچنین میوه رو که 45% با سطح شهر هم فاصله قیمتی داره برای شهروندا و مصرف کننده ها عرضه میکنیم. حالا اگه دوست داشته باشیم من قیمت بخش از سیفیجات رو خدمتون اعلام کنم.
بله بله حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. بادمجان گلخانه کیلویی 45,000 تومان، بادمجان قلمی کیلویی 41,000 تومان، پیاز سفید کیلویی 31,000 تومان، خیار رسمی کیلویی 39,000 تومان، خیار گلخانه کیلویی 43,000 تومان، سبزی پاک کرده کیلویی 62,300 تومان، سیب زمینی کیلویی 30,000 تومان، شلغم کیلویی 24,000 تومان و کدو مسمایی که کیلویی 43,000 تومان. اگر از میوه هم مواردی خاصی من در خدمتتون هستم که
متشکرم. همونطور که فرمودید خب بالاخره همه چی هست، ولی خب قیمت ها هم یه درصدی افزایش پیدا کرده، درسته؟
بله. خب من الان این در مورد سیفیجات این مواردی که خدمتتون عرض کردم مواردی هستش که نسبت به هفته گذشته یک مقدار افزایش قیمت داره که حالا به نسبت سطحش هم افزایش قیمتی که توی میادین هستش خیلی کمتر هستش. بله
بله بله، خیلی خیلی ممنونم ازتون خانم قانع عزیز، متشکرم. حالا سیفی جات رو بهش پرداختیم. چند قلم میوه رو هم اگر ممکنه قیمتش رو بگیم. موز میخوره کم شده تو بازار نه؟ یا قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده؟
اتفاقا موز قیمتش کاهش داشته.
چقدر جانه؟
موز خوشه‌ای هر عدد بین 120 تا 150 گرم شده کیلوی 75,000 تومان و موز خوشه‌ای هر عدد بالای 150 گرم شده کیلوی 82,000 تومان و زیر 120 گرم هم شده کیلوی 68,000 تومان که توی هفته گذشته تقریبا یه چیزی در حدود به نسبت الان یه چیزی در حدود 3,000 تا 5,000 تومان کم کاهش قیمت پیدا کرده.
خود کیفیت هاش، کیفیت موز، حالا من هر بار که سر زدم و اینها موزه خود کیفیتش پایین هست، حالا یعنی کاله نرسیده اومده حالا روی میز قرار گرفته واسه فروش و اینها، این احتمالا به خاطر فصل سرد و سرماست که این اتفاق افتاده. ولی خب اینکه من اونجا که قیمت سیفیجات رو میگفتی رو قیمت سبزی خیلی شک دارم، کیلوی 65,000 تومان پاک شده؟
کیلوی 62,300 تومان اگه اشتباه نکنم.
62,300 بله، سبزی بله. پاک شده؟
بله پاک شده.
الان سبزی خودش کیلو چنده؟ قیمت سبزیش
بستگی داره دیگه. سبزی جور انواعش کیلوی 39,000 تومان ازش. میدونین که توی فصل زمستان قاعدتا سبزی گرونتر میشه دیگه.
بله.
انواع سبزی خوردن پاک کرده و تایی 300 گرمی کیلوی 52,000 تومان هستش. سبزی دسته‌ای جور هر دسته 5,000 تومان هستش. سبزی ها حالا مواردش مختلف هستش ولی تو فصل زمستون قطعا سبزی به نسبت سایر فصول یه مقدار گرونتر هستش.
بله بله، ولی خب همین ریز ریز و خیلی 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 نامحسوس قیمت های خود خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی واقعا الان مثلا ما یه زمانی میرفتیم مغازه خرید میکردیم، ممکن بود که خریدمون نزدیک حالا 1,000,000 تومان بشه، الان دیگه تو میدون میوه و تربار هم یه خورده خریدیم، چون آدم عادت داره توی میدون میوه و تربار زیاد خیلی با دست و دل بازی خرید میکنه، قیمت های به خود خیلی افزایشی شده و دیگه حالا به قول شما دست شما هم که نیست، فصل فصل سرماست و خب به هر حال اونایی که قیمت رو مشخص میکنن انشالله که نمیدونم انشالله که قیمت ها کاهشی بشه اگر امیدواری ما درست باشه و انشالله به حق و منطقی. خیلی ممنونم ازتون.
حوزه سیفیجات، من فقط یه توضیح کوتاه میدم. تو حوزه سیفیجات تو این ایامی که حالا شاید مردم توی سطح شهر دوچار کمبود بودن یا افزایش قیمت ها داشتن به خاطر صادراتی بوده که برنامه ریزی نشده بوده و باعث شده که در حقیقت سفره‌های داخلی یا حالا داخل کشور با مشکل روبرو بشه.
سیب زمینی بود، سیب زمینی هنوز فکر کنم مشکل داریم نه؟
بله تو سطح شهر مشکل داریم ولی توی میادین هستش که انشالله با تدبیر لازم حالا متولیان این مشکل حل کنن
انشالله. خیلی ممنونم ازتون خانم قانع، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ. متشکرم، خدا نگهدار. در مورد نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی با آقای مهندس عابدی صحبت بکنیم، معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری، با توجه به اینکه باشون هماهنگ شده بود و قول داده بودن که بیان و صحبت بکنن، متاسفانه پاسخگو نبودن، نتونستیم باشون ارتباط بگیریم. از این بابت از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی می‌کنیم. یک هفته بازم در کنار ما بودید و همراه ما، برای ما که خدمتگزاری به شما افتخاری است. ان شاءالله که شما هم رضایت داشته باشید از برنامه. پایان هفته‌تون خوب باشه و پربرکت. خداحافظ تا هفته بعد.
وقت شما بخیر، ممنون از همکارانم در برنامه بازار تهران و خسته نباشید میگم بهشون. اما نزدیک میشیم به ویژه برنامه اذان ظهر که در این برنامه به سوالات شرعی شما هم پاسخ داده میشه. بشنوید برنامه بعدی رو باغ فردوس.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامه عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود مرا پرستش کنید، امر مرا اطاعت نمایید، که این راه مستقیم سعادت ابدی است. الله یا الله یا الله، یا من هو الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که بخشنده و مهربان است. الهی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. توکلمون به خداییست که همواره در همین نزدیکی است. سلام و لحظه های تسبیح و طاعتتون مالاماد از بشارت اجابت باشه انشاءالله. در خدمت همه شما مشتاقان عزیز هستیم در این ثانیه های توکل و رحمت و مغفرت با برنامه باغ فردوس. همراه ما باشید، از همه شما التماس دعا دارم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. در امروز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1403 بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان و در این ثانیه های رحمت و مغفرت هم ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه باغ فردوس تقدیم به شما میشه. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به استخاره رو دربارش صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم و به اطلاع شما برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:16 است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و التماس دعا دارم از همه شما دوستان عزیزم. همینک 11:50 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس خدمتون گفتم احکام مربوط به استخاره دربارش صحبت میکنیم و همراه خواهیم بود با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرشاهی. پرسشی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا همین حالا پاسخگوی شما عزیزان باشیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما میتوانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا سرشاهی سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. خدمت عزیزی و بینندگان این ایام رو و ایام پیشرو رو تبریک میگم. انشالله که خداوند تبارک و تعالی طاعت و عبادات همه رو قبول کنه.
انشالله بینندگان عزیزمون از طریق رادیو نما ما رو میشنوند و تصویر در واقع فضای مجازی رادیو تهران رو هم میبینند، اما عزیزان از طریق رادیو هم از طریق موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده ما هستند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون آقای سرجاهی. ایران صدا هم می توانید برنامه ها رو بشنوید و در آرشیو زمانی هم برنامه هایی دوست دارید رو دریافت کنید و دوباره بشنوید. آقای حاج آقای سرشاهی، استخاره کردن آدابی داره؟
اول من یه استخاره رو توضیح بدم.
بله، که چیست اصلا
استخاره؟ تا توضیح داده نشه آدم نمیدونه که قضیه چیه. یکی این که استخاره معنیش اینه که من یک مشکلی برام پیدا شده و به نتیجه‌ای نرسیدم، یعنی یک حالت تحیری برای من اتفاق افتاده، اون موقع من لازمه که برم، یعنی لازمه که نه، یعنی طبق عرف و طبق برنامه‌ریزی معمولی من میرم استخاره میگیرم.
بله.
آدابش چیه؟ آدابش اینه که من قبلش مشورت کرده باشم، قبلش تحقیق کرده باشم، قبلش اگر نیاز به مثلا پژوهشی یا هر چی داشته اینا رو انجام داده باشم. همه این کارا که انجام شده دیدم به نتیجه نرسیدم، بعد میرم استخاره میکنم که خیالم راحت بشه.
بله.
وگرنه استخاره یک چیز خاصی نیستش که من هر جا مشکلی به سری استخاره بکنم و طبق همون عمل کنم.
بله. و آدابی هم دارد؟
بله، آدابش رو کردم. استخاره قبلش استشاره است، بعد استشاره که آدم انجام داد و تحقیق که انجام داد به نتیجه نرسی بعد، و خوبیش هم به اینه که وقتی آدم میخواد استخاره انجام بده، حالا یا تسبیح داریم یا قرآن، طبق آداب وضو بگیره، با تسبیح یک قسمتی از تسبیح رو انتخاب کنه و یک دعاییه که اون دعا رو بخونه و شروع کنه انجام دادن. بعد زمانش هم زمانهای خاص داره. اگر زمانش حالا الان من دارم نگاه میکنم که زمانهای استخاره رم خدمت شنوندگان عزیز بگم که انشالله وقتی خواستن این کار رو انجام بدن.
انشالله. خیلی ممنونم که در ادامه از شما خواهیم شنید. و پرسیدن که استخاره با تفعل متفاوت هست، یعنی اینجوری سوال مطرح کردن، آیا استخاره و تفعل با استفاده از کلام الله مجید برای خود و دیگران جایزه؟
حالا زمانای استخاره رو اونو خدمتتون گفتم بگم. معمولا از طلوع آفتاب تا ساعت 10 رو میگن زمان خوب استخاره است.
بله.
بعد از اذان ظهر تا ساعت 4 عصر رو هم گفتن مثلا زمانهای خوب استخاره است.
بله.
عصر یک شنبه ها، یعنی یک شنبه از طول آفتاب تا ببخشید از صبح یک شنبه از طول آفتاب تا ساعت 12 رو مثلا میگن خوبه انجام بده استخاره، و سه شنبه ها همچنین. پس یه زمانهای خاصی رو برای بحث استخاره تو رجوع هم کنه به زمانهای استخاره مطرح کردن خوبه. آیا استخاره با تفعل فرق میکنه؟ اگه تفعل منظورش اینه که من میخوام یه کاری رو انجام بدم، قرآن رو باز میکنم، خوب بود انجام میدم، به این نمیگن استخاره. استخاره آداب خاص خودش رو داره، وضو بگیره، دعای استخاره رو بخونه، بعد استخاره خودش چند نمونه است، گفتم با تسبیح میتونه، با قرآن میتونه، این بستگی داره که چه منظوری از این تفعل داره. یه بارم بعضیا میگن که آقا تفعل برای ما بزن، یعنی منظورش هم استخاره است. اگه منظور اینه بله استخاره تفعل یکیه، ولی اگه منظور اون اولیه که تفعل فقط باز میکنن نگاه میکنن خوب انجام میدن بد انجام نمیدن، درست. نه اون استخاره نیست.
حجوری سرچایی گفتن از قدیم هم شنیدیم که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، اما 912-0689 پرسیدن که درباره ازدواج در چه مرحله جایزه که استخاره کنیم، مثلا جایز هست که استخاره کنیم یا خیر؟
من اول بگم استخاره میدونه که واجب نیست آدم بهش عمل کنه، یعنی بگیم جزء واجباته، منم وقتی استخاره گرفتم باید عمل کنم بهش، نه اصلا واجب نیست.
ولی مقام اگر عمل نکنیم دوچار خسارت بشیم چی؟
حالا عرض میکنم مقام مزن ربری میفرماید بهتر اینه که آدم استخاره کرد عمل کنه، یعنی خلاف استخاره رو انجام نده، ولی واجب نیست. میام اگه عمل نکنه گناه نکرده، ولی خب احتمال ضربه خوردن هست، احتمال در سر هست. اما این مطلبی شما فرمودید برای بحث ازدواج، ازدواج اول عرض کردم باید تو قضیه ازدواج یک امر مهمه، حتما باید تحقیق بکنه، بعد از تحقیق مشورت بکنه، یعنی همه اینها رو انجام داده، دیده که فرد ایدئال واقعا ایدئاله، یعنی فردی که بهش معرفی کردن واقعا ایدئاله، این فرد یه فرد ایدئالیه، ولی تو ذهنش میگه که بذار برای این که دلم قرص بشه یه استخاره هم بزنم.
بله
اینجا چون برای این که دلش قرص بشه استخاره میزنه، بله این ارزش داره، برای این کار خیرم آدم استخاره بزنه.
بسیار عالی. گفتند آقای حسن باوندی راننده تاکسی هستن، خدا قوت به ایشون و همه همکارانشون. استخاره گفتند که آیا مشورت کردن یا اینکه نه اگه خوب یا بد بیاد باید حتما اون کار رو انجام بدیم، که حالا درباره حتمنیش که فرمودید، اما گفتن در همون مشورت کردن معنا میشه.
نه استخاره بعد از مشورت کردنه،
یعنی شما به یه نتیجه قطعی نرسیدی، حالا دیگه میخوای دل خودتو قرص کنی، محکم کنی، میری سمت استخاره.
مثلا دیدید مثلا کاری میخوایم انجام بدیم، خودمون مثلا یه چیزی میخوایم بخریم، مثلا گذشته از تصمیمای مهم زندگیمون یه چیزی رو میخوایم بخریم، قیمت هم داریم تا یه حدی، میگیم بریم فلان جا هم بپرسیم، اطمینان کردیم بعد بریم بگیریم، یه نوع اطمینانه. استخاره برای اطمینان کاره، نه برای شروع کار.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن استخاره هم با قرآن جایز هست هم با تسبیح، چگونه است؟
بله هم تسبیح هم قرآن، هر دوتاش استخاره دعای دعایی داره، اون دعا رو باید بخونه آدم، و طبق اون که دعاش هم دو خطه، ضرورت اگه داره بخونم دعا رو،
اگر میشه باره بخونید.
بله اولش بگه بسم الله، بعد از بسم الله یعنی هر وقت کتاب رو خواست به کتاب قرآن استخاره بگیره، اول بسم الله رو بگه، بعد بگه ان کان فی خزائک و قدرک ان تمن علی شیعه آل محمد علیه السلام بفرح و بفرح ولیک و حجتک علی خلقک فاخرج الینا آیه من کتابک نستدل بها علی ذلک. بعد یه ورقی رو باز کنه.
بله
ورقی رو تو باز کرد، خب معمولا اینطوریه که تو این دعایی که الان خوندم معمولا اینطوریه، باید شش ورق رو بشماره، یعنی از همون صفحه‌ای که باز کرده باید شش ورق رو بشماره، یک دو سه شش، ششمین ورق رو که شمرد روی ورق هفتم شش سطر بشماره بره پایین، اون ششمین سطر جواب استخارشه. این در مورد بحث قرآن. اما استخاره به تسبیح متفاوته و بحث‌های متفاوتی روش داره. یه استخاره است که از شیخ بهایی نقل شده که من میگه که شنیدم به استخاره منصوب به امام عصره.
بله.
من شنیدم که